Burası Müsofta'nın kitapxana xidmət edəsə. Müsofta xoşdur ki, kitapxana kəsə o qədər kitabı ziyadə nələr dağında hoş etər
مسئولان کتابخانه فرهنگی کاتب میگویند به این کتابخانه نه تنها دختران و زنان بلکه پسران و کودکان نیز میتوانند مراجعه کنند و کتاب مطالعه کنند. به گفته مسئولان این کتابخانه از زمان ایجاد آن در 14 ماه حدود جاری تا کنون 400 مراجعه کننده داشتند. پس از تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان چندین کتابخانه ویژه بانوان در کابل و برخی ولایات ها ایجاد شده است. از این میان دو کتابخانه در کابل و یک کتابخانه در بامیان به یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج ایجاد شدند که در آن حمله به تاریخ 8 میزان 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. تلاش ها به هدف ایجاد کتابخانه ها به ویژه برای بانوان در حال افزایش یافته که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در 15 اگست سال 2021 مکتب های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در اواخر ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون ها را نیز برای آنان بستند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
گزارشی بود از ایجاد کتابخانه‌ای برای دختران محروم از آموزش توسط برخی از جوانان در ولایت بامیان. در این هفته هم سه جالب آموزندی کوتاه داریم از رسانه ها. اولی تکبر از صفحه اسکندر میهنیار، دومی کنجت و سیادانه و سومی اتحاد از امثال و حکم علی اکبر دی خدا. نخست تکبر. لقمان حکیم گوید: روزی در کنار کشزاری از گندم استاده بودم. خوشه ای از گندم که از روی تکبر سر برافراشته و خوشه های دیگری که از روی تواضع سر به زیر آورده بودند، نظرم را به خود جلب نمودند. هنگامی که آنها را لمس کردم شگفت زده شدم. خوشه های سر برافراشته را توهی از دانه و خوشه های سر به زیر را پر از دانه های گندم یافتم. با خود گفتم در کشتزار زندگی نیز چه بسیارند سرهایی که بالا رفتند اما در حقیقت خالی اند. دومین جالب مفید سیادانه و کنجد از صفحه درگستری زندگی. شاید بیشتر کسی تا به حال فکر نکرده است که چرا بر سر نان کنجد و سیادانه می پاشن. بعضی ها فکر می کنن این برای تزیین و یا خوشمزه شدن نان است. در حقیقت این طور نیست. همه چیز از زمان زندگی ابن سینا شروع شد. مردم در آن زمان آب خام را از گودال‌های بدون جوشیدن می نوشیدند. در نتیجه همه مردم دائما در عذاب اسهال خونی بودند. حاکم آن زمان به ابن سینا گفت: ثروتمندت می سازم اگر کمک کنی مردم را از این رنج و عذاب نجات دهی. ابن سینا که می دانست کنجت و سیادانه توانایی قطع اسهال را دارد، پیشنهاد کرد که بر سر نان مصرفی روزانه سیادانه و کنجت بپاشند. کارساز شد و مردم کمتر دچار اسهال خونی شدند. از آن زمان کنجد و سیادانه در پخت نان رایج شد. جالب سوم اتحاد. گویند 200 نفر را 3 نفر سرباز لاغرندام به اسارت گرفته و به صف کرده و می بردن. تعدادی نظارگر بر این جماعت اسیر می خندیدند و می گفتند ای بیچاره ها، چگونه است این 3 نفر نحیف بر شما چیره گشته و این چنین خار شدید؟ یک جهان دیده در میان آنان فریاد زد که ای مردم بر ما نخندید که آن 3 نفر با هم متحد هستند و ما 200 نفر تنها.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید. یکی از کهنسال ترین شهروند افغانستان به نام مخدوم نعمت الله در 123 سالگی در بدخشان درگذشت. اعضای خانواده او برادی و آزادی گفتند که او در سال 1278 هجری خورشیدی در روستایی در یفتل بالای ولایت بدخشان زاده شد و به تاریخ 20 هوت روز سه‌شنبه گذشته دار فانی را ودا گفت. این در حالی است که بانک جهانی میانگین طول عمر در افغانستان را الی 63 سال تخمین زده است، اما مخدوم نعمت الله از اندک کسانی در افغانستان بوده که بدون داشتن بیماری خاصی 123 سال زندگی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مخدوم نعمت الله ظاهراً از محدود شهروندان افغانستان است که در عصر حاضر بیش از یک قرن زندگی کرده است. مخدوم نعمت الله که از متنفذین بدخشان به شمار می رفت، با گفته اعضای خانواده‌اش در 123 سالگی چشم از جهان بست. اعضای خانواده مخدوم نعمت الله به رادیو آزادی گفتند که او در سال 1278 هجری خورشیدی در روستای خمحافظ یفتل بالای ولایت بدخشان زاده شد و به روز شنبه هفته جاری در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت درگذشت. او 3 بار ازدواج کرد و ثمره ازدواج‌هایش 5 دختر و 5 پسر است. از مخدوم نعمت الله همچنان 54 نواسه و 16 کواسه به جا مانده است. فریبا فانی، یکی از نواسه های مخدوم نعمت الله، به رادیو آزادی گفت پدر بزرگش با سپری کردن 123 سال از عمرش دچار هیچ بیماری مزمن نبود. او در باره شخصیت پدر بزرگش به رادیو آزادی گفت.
شخصی بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف و پدریشان بالای همگی بود. بدون شک مرگشان ضایعه بزرگی است که جبران ناپذیر و نمیتوان جای خالیشان را پر کرد و مرگشان یک صدمه بزرگی برای خانواده ماست که واقعا ما یک کنده محکمی از خانواده ما، یک ستونی محکمی ما را که سمبول وحدت خانوادگی ما بود، ما را از دست دادیم. دردی از دست دادنشان از بین نمیره و این همگی ما متاثر ساخته، نه تنها ما را بل تمام دوستان و اقاریب متاثر ساخته.
به گفته بانو فانی، مخدوم نعمت الله تا صنف 12 مکتب درس خوانده و در محکمه مرافعه بدخشان به حیث محتسب و سرمحتسب کار کرده بود. صلاح الدین ربانی، رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان، با نشر خبر مرگ مخدوم نعمت الله در صفحه فیسبوکش ضمن غم شریکی با خانواده‌اش درگذشت او را تأسف آور خوانده و از او به نام مجاهد واراسته نام برده است. در همین حال عبدالشکور واقف حکیمی، عضو ولوسی جرگی نظام جمهوری پیشین، نیز در صفحه فیسبوکش نوشته که مخدوم نعمت الله بیش از 110 سال زندگی کرد. کرده است. مخدوم نعمت الله در حال 123 سال زندگی کرده که بانک جهانی در سال 2020 میانگین طول عمر شهروندان افغانستان را 63 سال تخمین زده است. این اداره گفته است که در سال 1996 میانگین طول عمر افغانها حدود 35 سال بوده است. این در حال است که مردم در افغانستان همواره از کمبود امکانات اولیه و بهداشتی شکایت دارند و سازمان‌های مختلف بین المللی نیز از این موضوع نگرانی کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود از درگذشت یکی از کهنسال‌ترین شهروند افغانستان به نام مخدوم نعمت الله در 123 سالگی در ولایت بدخشان. در این هفته دوست مجله فرهنگی آزادی شاعر با نام احمد شاه فائز به پیشواز بهار و بهار کمرنگ وطن سروده ای را به صدای خودشان به ما لطف کردند که به آن گوش می دیم.
دوباره سبز شود، گل کند، به بار آید. دوباره سبز شود، گل کند، به بار آید. به باغ یخ زده ما دیگر بهار آید. سحاب تیره رود دور از اوالی ما، سپاه نور به هودج کشان سوار آید. قناریان مهاجر دوباره برگردند، عروس گل با تماشای روزگار آید. دیگر به زاغ و زخن مهلت نفس ندهیم، که تا به نعش گل پای جوی و بار آید. غزل غزل برویم و به مصرها پیچیم، که تا تسلسل از عشق در کنار آید. وطن وطن به غم بی وطن وطن گردیم، که خنده تا به لب این وطن قرار آید. اگر تو باز کنی چشم خسته را فایز، اگر تو باز کنی چشم خسته را فایز، غزل به سوی تو گل کرده بیشمار آید. غزل به سوی تو گل کرده بیشمار آید. قناریان مهاجر دوباره برگردند، قناریان مهاجر دوباره برگردند، عروس گل و تماشای روزگار آید. عروس گل با تماشای روزگار آید.
پارچه شعری بود از احمد شاه فائز شاعر معاصر به صدای خودش. 27 دسامبر سال 2023 میلادی که گذشت، سال وفات میرزا اسدالله غالب شاعر بزرگ دولسانی اردو و فارسی در سرزمین پهناور هند بود که در سال 1869 در شهر دیلی مرکز فعلی هند درگذشته بود. میرزا غالب در 1797 به دنیا آمده است. امروز با استفاده از نوشته دوست گرامی احمد ولی که در گستره هنر یادی از این محبوب ترین و تأثیر گذار ترین شاعر اردو و فارسی زبان میرزا غالب به بهانه سالگرد وفاتش نموده بودند، در این شماره مجله آزادی هم یادواره داریم. با سپاس از احمد ولی جان، این شناسنامه را همکارم می خواند.
آه کوچاگی ایک عمر اثر ہونے تک آه کوچاگی ایک عمر اثر.
میرزا اسدالله بیخان از جمله شاعران برجسته اردو و پارسی در سالهای آخر امپراتوری مغل بود. نام مستعار او غالب و اسدالله نام اصلی است. لقبها و افتخاراتش از جمله دبیر الملک نجم الدوله بود. در زمان حیاتش مغلها توسط انگلیسی ها تحت شاه قرار گرفتند و آواره شدند و سرانجام در پی شکست شورش هند در سال 1857 میلادی وقایعی که او خود نوشته کرده خلق شدند. مهمتر از همه او در طول زندگی خود چندین کتاب غزل نوشت که از آن زمان به طرف مختلف توسط افراد مختلف تفسیر و نشر شده است. غالب آخرین شاعر بزرگ عصر مغول، یکی از محبوبترین و تأثیرگذارترین شاعران زبان اردو و پارسی محسوب می شود. امروز غالب نه تنها در هند، پاکستان، بلکه در سراسر جهان محبوبیت دارد. در سال 1850 امپراتور بهادرشاه ظفر دوم به میرزا غالب لقب دبیرالملک و همچنین لقب نجم الدوله را اعطا کرد. بهادرشاه ظفر دوم بود که لقب میرزا نوشا را نیز به او داد و به این ترتیب کلمه میرزا را به نام او اضافه کرد و به میرزا غالب معروف شد. بهادرشاه ظفر دوم غالب را در سال 1854 به عنوان معلم شعر خود منصوب کرد و بعدها او را به معلمی پسرش شاهزاده فخرالدین میرزا منصوب کرد. در این مدت غالب نیز از سوی امپراتور به عنوان مورخ سلطنتی دربار مغل منصوب شد. میرزا غالب در 27 دسامبر 1997 در کالامحل آگره در خانواده از تبار ترکان ایبک به دنیا آمد. اجدادش پس از سقوط پادشاهان سلجوقی به سمرقند، یعنی در ازبکستان امروز، نقل مکان کردن. پدر کلان پدری او میرزا قوقن بیگخان از ترکان سلجوقی بود که در سال 1748 تا 1754 از سمرقند به هند مهاجرت کرده بود. او در لاهور، دهلی و جیپور کار کرد و سرانجام در آگره هند اقامت گزید. او 4 پسر و 3 دختر داشت. میرزا عبدالله بیگخان، میرزا نصرالله بیگخان و 2 تن از پسران او بودند. میرزا عبدالله بیگخان پدر غالب با عزت نسا بیگم ازدواج کرد. او کشمیری بود و سپس در خانه پدر شوهرش زندگی کرد. او ابتدا به استخدام یک نواب لکنو و سپس نظام حیدر آبادی دکن در آمد. او در نبرد در سال 1803 در الوار درگذشت و در راجگر، یعنی الوار راجستان، به خاک سپرده شد. آن زمان غالب کمی بیش 5 سال سن داشت و توسط کاکایش میرزا نصرالله بیگخان بزرگ شد. غالب در 13 سالگی با عمره او بیگم ازدواج کرد. بیگم دختر نواب الهی بخش، یعنی برادر نواب فیروزپور بود. او به زودی به همراه برادر کوچکترش میرزا یوسف خان که در سنین جوانی به اسکیزوفرنی مبتلا شده بود و بعدها در دیلی در جریان هرج و مرج سال 1857 درگذشت، به دهلی نقل مکان کردند. او در سن 13 سالگی ازدواج کرده بود، اما هیچ یک از 7 فرزندش پس از تولد زنده نماندند. او در یکی از نامه‌هایش ازدواج خود را دومین حبس پس از حبس اولیه خود که زندگی بود توصیف می‌کند. این ایده که زندگی یک مبارزه دردناک و مداوم است و تنها زمانی پایان می‌یابد که خود زندگی پایان یابد، یک موضوع تکراری در اشعار اوست. درد بی‌فرزندی در برخی از غزلیات او بازتا پیدا کرده است. گزارش‌های زد و نقیزی از رابطه او با همسرش وجود دارد. همسرش او را فرد متقی، محافظه‌کار و خدا ترس می دانستن. غالب به شهرت خود که او را به مطیع زن می گفتن افتخار می کرد. او زنش را خیلی دوست داشت و از این رابطه با غرور لذت می برد. در محافل دربار مغول او حتی به عنوان یک مرد زنزلیل شهرت یافته بود. خانه‌ای که او در گلی قاسم جان چاندنی چوک در دهلی قدیم زندگی میکرد حالا معروف به غالب کی حویلی است و به مکان یادبود غالب تبدیل شده است. غالب در مثنوی چراغ دیر که در سفرش به بنارس در سال 1828 سروده شد درباره سرزمین هندوستان، شب قاره هند و چگونگی قیامت و جنگ‌های متعدد نامش سر زبان‌ها شد. غالب در سرودن غزل و بعضن قصیده استاد می باشد. غالب را امروزه با اشعار اردویش می شناسند و این در حالی است که او دوست نداشت او را با دیوان اردویش مورد قضاوت قرار دهند. وی به اشعار پارسیش علاقه خاصی داشت و معتقد بود که این اشعار به تنهایی قادر به مشهور ساختن است. پس از درگذشت غالب، آخرین شاعر بزرگ عصر مغول در زیارت حضرت نظام الدین در جوار مقبره نظام الدین اولیا به خاک سپرده شد. سینمای هند اولین بار فیلم سیاه و سفید به نام میرزا غالب در سال 1954 که در آن بهارت بوشن در نقش غالب و سوریه در نقش معشوقش نقش آفرینی می کند را ساخت و موسیقی فیلم توسط استاد غلام محمد و از غزلیات معروف غالب استفاده شده.
चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान चिपक रहा है बदन पर
گپ گفتی بود پیرامون زندگی میرزا غالب، شاعر مشهور دری سرا در هندوستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش 15 تقسیمات ادبی در مورد شرح ادبیات نمایشی و ضعایف آن و محدودیت های امکانات بدیهی درام در مقایسه با ادبیات داستانی صحبت های داشتیم. در این بخش در ماورای مفهوم ژانر در ادبیات و جریان صورتگرایی یا فرمولیزم تا حد گنجایش برنامه صحبت خواهیم کرد. استاد لبیب می نویسد مفهوم ژانر در ادبیات و تقسیم هر نوع ادبی به ژانرهای مربوط آن، تقسیم ادبیات به انواع سه‌گانه‌ای که درباره آن سخن گفته شد در برگیرنده همه آثار ادبی اهم از کوچک و بزرگ، منظوم و منصور است و بنابراین یک تقسیم بندی عمومی و کلی می باشد که هنوز به شناخت دقیق و مشخص همه آثار ادبی و هر کدام آن به صورت جداگانه امکان نمی دهد و از این رو ضرورت بخش بندی کوچکتر آثار ادبی در چارچوب هر یک از انواع سه‌گانه نیز به میان می آید. درست در همین جاست که مسئله تقسیم آثار ادبی به ژانرها مطرح می گردد. ژانر در اصل مؤخذ از کلمه فرانسوی جنر بوده، از نگاه لغوی به معنای شکل، جنس و گونه است. و اما در اصطلاح ادبیات شناسی ژانر عبارت است از شکل یا گونه اثر ادبی بدیهی است که با توجه به ساختار ترکیبی ویژه، وسایط، ابزار و شیوه های ترسیم و تصویر بدیهی واقعیت در اثر ادبی، نحوه و شگرد های بیان و امکان احتوای مسائل حیاتی در اثر بدیهی تشخیص و بازشناخته می شود. به سخن دیگر، آثار ادبی بدیهی مربوط به سه نوع یاد شده، بنابر احتوا و در برگیری مسائل حیاتی شیوه بازتاب آن باز هم به شکل کوچکتری منقسم می گردن که این اشکال در ادبیات شناسی موسوم به ژانرهاست. اما در ادبیات مشرق زمین از جمله در ادبیات کهن فارسی دری و ترکی از انواع و ژانرهای ادبی به مفهومی که در ادبیات امروز مصطلح می باشد سخنی به میان نیامده است و باید خاطر نشان ساخت که در ادبیات شناسی معاصر فارسی دری نیز تفکیکی مشخص میان نو و ژانر آنگونه که در ادبیات شناسی روسیه و باختر زمین پذیرفته شده وجود ندارد و غالبا آن یکی به جای دیگری به کار برده می شود و بدون نامگذاری بخشبندی ادبیات به انواع حماسی، داستانی، غنایی و نمایشی گونه های کوچکتر آن را که ما در اینجا به نام ژانر شناسا خواهیم کرد نو می نامند. این امر در عرصه اصطلاح شناسی یا ترمینولوژی در درک درست و دقیق مفاهیم دانش واژه های ادبیات شناسی ایجاد ابهام و دشواری می نماید. بنابراین معقول تر آن است که اصطلاح نو را در رابطه با تقسیم بندی بزرگ و کلی ادبیات به حماسی، داستانی، غنایی و نمایشی به کار بریم و به آثار ادبی مربوط و منسوب به هر یک از این سه نوع بزرگ که با توجه به قابلیت آنها برای احتوا و دربرگیری مسائل حیاتی و نحوه بازتاب این مسائل و پدیده های زندگی از هم تفکیک و باز شناخته می شوند اصطلاح ژانر را اطلاق نماییم. سازگار با این نظریه آثار منوط به ادبیات حماسی داستانی چون اپاپی، رمان، داستان میانه یعنی قصه، داستان کوتاه یعنی حکایه، هر کدام یک ژانر حماسی هستند و آثار منسوب به ادبیات غنایی مانند قصیده، غزل، قطعه، رباعی، دو بیتی، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیب بند و امثال آنها ژانرهای غنایی را تشکیل می دهند و نیز آثاری که موسوم به تراژدی یعنی غمنامه، کمدی یعنی شادی نامه و درام یعنی نمایش نامه اند. ژانرهای مربوط به ادبیات نمایشی یا دراماتیک می باشند. آثاری که مربوط به انواع سه‌گانه ادبیاتند و از هر کدام به عنوان یک ژانر یاد کرد به عمل آمد هم به شکل منظوم و نیز به شکل منصور به مشاهده می رسن. شنونده های عزیز، بخش 16 تقسیمات ادبی نوشته استاد لبیب را در همین جا به پایان می بریم و در هفته آینده به نشر بخش 17 خواهیم پرداخت. درود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. Thank you.